بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث در بساطی است که نیاز به تعریف دارند. یه موقع یه بساطی داریم که اصلا نیاز به تعریف نداره، خب محل بحث نیست دیگه. میدونیم این بسیط خودش یه از اولیت و تصوره. مشکلی در این صورت نیست. اما اگر نه، یه بسیطی بود مثل فصول که بسیطن اما در این حال نیاز به تعریف دارن. حالا انشاءالله بخواست خدا به یک مناسبتی تعریف ناپذیرها را توضیح میدیم. چه اموری هستن که اینها تعریف ناپذیرن؟ یعنی چی؟ یعنی اولی تصورن. اون را ضابطش را میگیم. اگر کلی باشه بایدی چگونه باشه؟ مفهومی که کلی باشه تعریف ناپذیر باشه و نیز مفهومی که جزئی باشه تعریف ناپذیر باشه. انشاءالله به خواست خدا بحث خواهیم کرد. اما بساطی که نیاز به تعریف دارند چون که بسیطن، پس اصطلاحاً نمیتوان تعریف حدی داشته باشند. چرا؟ برای اینکه تعریف حدی مقومش، تقومش به جنس است و فرض، و فرض این است که بسیط مرکب از جنس و فرض نیست تا تعریف از نوع تعریف حدی باشه. پس بنابراین بسیط را بایستی به امری که خارج از اون بسیطه تعریف کرد، اما باید اون امر خارج با این بسیط یه رابطه ای داشته باشه تا معرفش واقع بشه. و یک بیگانه ای که نسبت به این شیء مورد طلب ما هیچ ارتباطی نداره که نمیتونه معرفش واقع بشه، پس باید یه ارتباطی داشته باشه. بلذا راه تعریف بساط این است که فرمودن بسیط را به لوازم و به افعالی که اون بسیط دارد میتوان تعریف کرد. یعنی معرفش اثرشه، معرفش لازمشه. چون که این ملزوم بسیط یه لازمی داره از او جدایی نداره، چون که این ملزوم بسیط یه اثری داره که ازش جدایی نداره، خب ما میتونیم ملزوم رو به لازم، فاعل را به فعل و مؤثر را به اثرش تعریف کنیم. این راهی است که جلسه قبل بهش اشاره کردیم. یکی از مصادیق بسیط که نیاز به تعریف داره جوهره. جوهر یکی از مقولات دهگانه ایست که چی؟ لیس فوقه جنسونه دیگه، جنس الاجناس. یکی از جنس الاجناس ها جوهره. این جوهر نیاز به تعریف داره و چون که مقوله است و مرکب از اجزاء داخلی نیست، بسیط است و مرکب از اجزای داخلی نیست، پس نمیتوان جوهر را تعریف حدی کرد. پس جوهر یک بسیطی است، مجهول ماست و باید معلوم بشه و راه معلوم شدنش هم تعریفه، منتون تعریف حدی، حدی اصطلاحی. حدی اصطلاحی چیه؟ یک ماهیت مرکبی است که از جنس فاس تعریف میشه. چون که جوهر ماهیت بسیطه، پس تعریف حدی اصطلاحی نداره. در تعریف ماهیت چی گفتن؟ عزمهم در تعریف جوهر گفتن ماهیتون، تعریف جوهر اینجوری تعریف کردن فیلسوفان، ماهیتون اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع، اینجوری تعریف کردن. فخر رازی مدعی شده که این تعریف تعریف حدی نیست. بله درسته، تعریف حدی به معنای مرکب از جنس و فصل نیست، چون که فرض این است جوهر بسیط مرکب نیست. اما ما آروم آروم این نکته را هم اشاره کردیم، تعریف حدی گاهی اصطلاح حد یعنی شیء مرکب از جنس و فصل نه نیست. اما حد یعنی چی؟ یعنی تمام حقیقت شیء شناخته شود به گونه ای که هیچ ابهامی در آن مطلوب ما باقی نشود. اگر ما بتونیم یه چیزی رو اینجوری تعریف بکنیم، خب چرا این اسمش حد نباشه؟ چرا عنوان حد رو یدک نکشه؟ خب مرکب نیست، خب مرکب نباشه، اما حق تمام حقیقت خوبش. هدف از حد تام چی بود؟ حق حقیقت اون شی مشخص شود. خب اینجا هم حق حقیقتش داره مشخص میشه، این هم حده. توجه کنید یه موقع دعوا بر سر این است که اسم الحد برش صادقه یا مضمون الحد برش صادقه، محتوای حد بر این صادقه. چرا؟ برای اینکه محتوای حد آن بود که شی را به گونه ای تعریف کنیم که هیچ ابهامی باقی نمونه، صاف صاف شده باشه، آشکار آشکار شده باشه. درسته؟ خب اگر مرکب باشه آشکاریش به چیه؟ به این است که تمام مقومش بیاد. میگیم تعریف حدی است که تمام مقومش اومده، هیچ ابهامی وجود نداره. اما اگر بسیط بود چی؟ ویسی تمام این امر بسیط بدون حاله ای از ابهام معلوم بشه. اگر من بتونم چنین تعریفی را ارائه بدم هیچ حاله ابهامی نداشته باشه، اون وقت نبایستی بگم این تعریف همون اندازه ارزشمنده به لحاظ معرفت شناختی که تعریف حدی هست، یا بایستی بگم؟ بایستی بگم. پس میام چیکار میکنم؟ اصطلاح حد را توسعه میدم، میگم آقا هدف از حد آوری این است که شی معلوم بشه به گونه ای که هیچ گونه ابهامی نداشته باشه، مرکب باشه، به اجزاء داخلیش بایزی تعریف بشه به گونه ای که هیچ ابهامی نداشته باشه، بسیط است به گونه ای تعریف بشه که هیچ گونه ابهام نداشته باشه. پس مهم هیچ گونه ابهام نداشتنه. خب چرا نتونم جوهر را با اون که بسیطه به گونه ای تعریف بکنم هیچ ابهامی نداشته باشه؟ ممکنه مستشکل بی اینو بگه چند بار اینو توضیح دادم، ممکن است مستشکل بگه ببینید نگاه کنید ما تعریف حدی داریم رسمی داریم، حد تامی داریم ناقصی داریم، رسم تامی داریم ناقصی داریم. اگر شما یک شی را بتونی حد تامش رو بیاری، اگر به جاش سه تا کار دیگه انجام بدی، حد ناقصش رو بیاری، رسم تامش رو بیاری، رسم ناقصش رو بیاری، پس او را نتوانسته ای به گونه ای تعریف بکنی که هیچ ابهامی نداشته باشه. چرا؟ مثلا فرض کنیم اگر حد ناقص آوردی یعنی چی؟ یعنی یه گوشه این را روشن نکردی. اگر رسم تام آورده ای باز یه گوشه مقبمش رو روشن نکردی. چرا؟ برای اینکه فصلش رو نیاوردی. و اگر رسم ناقص آوردی شاید همه اون مقبمهاش رو روشن نکردی، نه جنسش رو آوردی و نه فصلش رو. چرا؟ برای اینکه تعریف رسمی میتونه هیچ یک از اینا رو نداشته باشه. آقای صادقی اینا اون تو نیست.
این زده تو این؟
نه اینا نیست. این مباحثی است که خود به خود روشن ها. من تو به صورت من چون اونا از خود متن ملا صدرا میاد خود به خود این چیزایی که توضیح میده اونجا نیست. ولی محتوا همین است که دارم عرض میکنم. خب. پس بنابراین شما ممکنه بگید چی؟ پس تعریف حدی نیاوردی؟ بله. اگر یک شی چهار مدل تعریف داشته باشه، یک شی چهار مدل، مثلا انسان رو میتونی به حد تام تعریف بکنی، به حد ناقص، به رسم تام، به رسم ناقص. اگر انسان اومدی به رسم تام، به رسم ناقص یا حد ناقص تعریف کردی، البته تعریف شما تعریف حدی و در قوه تعریف حدی در این صورت به حساب نمیاد. اما اگر نه، یک شی یه مدل تعریف بیشتر نداره اما در این حال داره طوری تعریف میشه تمام حقیقتش معلوم میشه، خب چرا این اسمش حد نباشه؟ چرا ارزش حدی را نداشته باشه؟ آقا اصطلاح شده حد برای مرکب ها، بارک الله. اگر اصطلاح شده، من یه اصطلاح دوم درست میکنم. اون چیه؟ این که حد آن است که شی اونگونه تعریف بشه که حقیقتش برملا بشه، حقیقتش روشن بشه به گونه ای که کوچکترین ابهامی نداشته باشه. حاله ابهامی، سایه ابهام رو سرش نیفتاده باشه. خب در این صورت من میتونم بگم بسیطی دارم تعریف میشود و هیچ حاله ابهامی نداره؟ آره. میتونم بگم ماهیت مرکبی دارم میتونم طوری تعریفش کنم هیچ گونه حاله ابهامی نداشته باشه؟ آره. خب اون بسیط رو چجوری تعریف میخوای بکنی که هیچ حاله ابهامی نداره؟ به اثرش به گونه ای که صاحب اثر رو به طور کامل آشکار کنه، به لازمی که ملزوم رو به طور کامل آشکار بکنه. ها مگه میشه داشته باشیم؟ آره میشه داشته باشیم. چرا نداشته باشیم؟ شما که نمیخوای بگید نشون بده ابهامش کجاست. من که دارم میگم وقتی باصره را با فعل بصرش تعریف بکنی تمام حقیقتش معلوم میشه. تمام حقیقتش وقتی معلوم شد چرا اسمش حد نباشه؟ آقا حد یعنی مرکب؟ نه. حد یعنی چی؟ تمام حقیقتش معلوم میشه. تمام حقیقت مرکب اگر مرکب است، بسیط اگر بسیط است. توجه میکنی؟ خب فخر رازی مدعی شد اگر جوهر را به ماهیتون اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع تعریف بکنی، این تعریف حدی نیست. چرا؟ دلیل آورد گفت لازمه آن تقوم جوهر به عرضه. چرا؟ برای اینکه مضمون اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع در تعریف جوهر وجده، وجده یعنی چی؟ هرگاه موجود شود. درسته؟ وجود چیه؟ میگه آرزون علل ماهیه. جوهر مگه ماهیت نیست؟ وجود آرزون علل ماهیه. پس شما امر آرزی، وجودی که آرز بر ماهیت است که نوعی عرض تلقی میشه از نظر فیلسوفان، شما در تعریف جوهر آوردید. مگه حاجی نفرمود که وجود آرزون ان الوجود آرز المهیه و تهد هویه؟ ان الوجود آرز المهیه یعنی چی؟ یعنی وجود عرضی است، آرز بر جوهر و ماهیت دیگه. درسته؟ شما در جوهر وجود را عکس کردی، پس عرض را در وجود جوهری که معروض است عکس کردی. پس این چیه؟ نوعی تعریف خارج از ذاته. و شما در منطق گفتی تعریف از تعریفی که مبتنی بر خارج از ذات معرف باشه، این تعریف تعریف حدی نیست. خب پس من فخر رازی درست دارم میگم این تعریف تعریف حدی نیست. اما ملا صدرا چی مدعی شد؟ ملا صدرا مدعی شد که تعریف جوهر حدیه. چرا تعریف جوهر حدیه؟ اون نکته. تمام حقیقت جوهر این تعریف معلوم می شود، نه اصطلاح حد در مقابل رسم. گرچه در اصطلاح چنین حدی از بخوام چنین تعریفی رسمی باشه، اما چون که تمام حقیقت را داره مشخص میکنه، ما اصطلاحا بهش میگیم حد. اگه حد دنبال چی بود؟ حد تام دنبال چی بود؟ دنبال این بود حق حقیقت یک شی بدون حاله ای از ابهام معلوم بشه دیگه. خب این حق حقیقت جوهر را بدون حاله ای از ابهام داره معلوم میکنه. سایه ابهام بر سر جوهر با این تعریف ما نمیافته. وقتی نمیافته چرا حد نباشه؟ پس حده. ببینید توسعه در اصطلاح حد دادیم. گفتیم حد درسته در مرکبات در مقابل رسمه، درسته حد تام یک ماهیت مرکب در برابرش حد ناقصه، در برابرش رسم تام و رسم ناقصه. اما حد تام بودن حد تام یه خصوصیتی داره و اون این است که چی؟ تمام حقیقتش مشخص بشه و هیچ ابهامی باقی نمونه. خب اگر بسیط بود چی؟ تمام حقیقت اگر مشخص شد اینم میشه حد، ولی اینکه در اصطلاح در برابر رسم آن را قرار نداده باشیم حد را، نه ما کار نداریم که. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال آشکارسازی کامل یک مطلوب هستیم. اگر آشکارسازی کامل شده باشه اون را میگیم حد، ولی اینکه اصطلاحاً تا دیروز بهش حد نگفته باشن. میخوایم این نکته را بگیم. آقا ابن سینا هم توجه به این نکته داره که آقا حد گاهی در برابر رسمه، گاهی حد تام در برابر حد ناقصه، گاهی مراد از حد یعنی حد تام یعنی چیزی که معلوم کننده تام ما کامله، ولو این که مرکب نبوده باشه. پس اصطلاح حد تام دو کاربرد داره. یه موقع میگیم حد تام در برابر حد ناقص، رسم تام رسم ناقص، باید چنین حد تام میچی باشه؟ مرکب بوده باشه، از جنس غریب، فصل غریب یا همه یه مقدمات. یه موقع حد تام در برابر غیر تام، از حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص. اینجوری بکنم این همین اصطلاحی بود که گذشت. یه موقع میگیم حد تام یعنی روشنگری که هیچ ابهام نمونه نداشته باشه. مقابلش یه روشنگرهایی است که معرفهایی است که تا حدودی آشکار سازی میکنن، نه کامل کامل. توجه میکنی؟ خب چه میخواد این معرف ما بسیط باشه، چه میخواد مرکب باشه؟ اگر آشکار سازی بشه به گونه ای که هیچ ابهام نداشته باشه اسمش میشه حد. در این صورت برخی از رسوم چیه؟ بگم حد تام. من و ما میخوایم بگیم از نظر ابن سینا و از نظر ملا صدرا تعریف جوهر به ماهیت اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع، ولی اینکه تعریف به عرضی هست، به امر عارض هست که تعریف ماهیت به بیرون از ذات که وجود هست داره تعریف میشه، چنین تعریفی تعریف حد تام. ملا صدرا برای اینکه پاسخ فخر رازی رو به نحو تفصیلی ارائه بده و هشدار لازم رو بده، بگه که این اشکال فخر رازی، مدعی است که این اشکال فخر رازی اگر وارد باشه یک مورد، دو مورد، ده مورد نیست که، خیلی جاها این اشکال وارده. چرا؟ برای اینکه در اکثر تعریف هایی که ما تلقی به تعریف حد تامی داریم، جنسی را خواستی تعریف بکنیم یا مفاهیم فصلیه یعنی فصول را خواستی تعریف بکنیم، میبینی که تعریف به بیرون از ذات داره رخ میده، اما در این حال ما تلقی به تعریف بیرون از ذات نمی کنیم. راحت میپذیریم که اینا تعریف حدیه. به عنوان نمونه در تعریف انسان، در تعریف حیوان که جنسه، خب جنس مرکب، اتفاقا حیوان جنس مرکب از مفاهیمی است که در تعریف عقص می شود. شما حیوان رو به چی تعریف میکنید؟ دقت کنید به تعبیر ملا صدرا، به ادراک و تحریک تعریف میکنید. چرا؟ میگی جسم و نامن چی؟ حساسون ادراک، حساسیت ادراک دیگه، متحرکم بالاراده تحریک. پس به ادراک و تحریک تعریف کردی، درسته؟ خب پس در تعریف حیوان که میاری جسم و نامن حساسون متحرکون بالاراده، الان دست روی حساسون متحرکون بالاراده گذاشت، جنسون جسم و نامن رو جنس گرفت، حساسون متحرکون بالاراده میگیم فصل حیوان دیگه. خب در تعریف حیوان شما فصل حساس و فصل متحرک گرفتید، فصل حساس از سنخ ادراکه، بس در تعریف حیوان ادراک را آوردی، فصل دیگر حیوان تحریک ارادیه، بس در تعریف حیوان حرکت را عکس کردگی. خب سوال، ادراک و تحریک جوهرند یا عرضند؟ عرضند دیگه، جوهر که نیستن، اما حیوان جوهره یا عرضه؟ جوهره. پس شما در تعریف حیوان چی را آوردی؟ عرض را آوردی، خارج از ذات را آوردی. اما تلقیت چی بود آقای فخر رازی؟ شما اومدی بگی حیوان در تعریف حیوان شما حد تام نداری، رسم داری، اینجوری گفتی؟ نگفتی که. چرا نگفتی؟ فخر رازی اگه خیلی زرنگ باشه، که این زرنگی ها رو گاهی داره دیگه، تو قبرش میگه چی؟ اشکال من معلومه، عام شامل اینم میشد اما خودم متوجه نبودم. نه آقا، این را هیچکی تلقی و تعریف بیرون از ذات نمی کنه. خب چرا ادراک و تحریک بیرون از ذاته؟ برای اینکه ادراک از مقوله علم است، علم نوعی اضافه است دیگه، مفهوم اضافه درش عقص شده. چرا؟ برای اینکه ادراک مدرک میخواد دیگه، مدرک مدرک مفهوم اضافیه. تحریک هم که فعله، در حالی که معرف شما چیه؟ جوهره. پس جوهر را به اضافه و نیز به فعلش تعریف کردی، چه اضافه باشه چه فعل باشه میشه عرض. اما نمی اومدی نمی گفتی که این تعریف تعریف حدی نیست. چرا؟ برای اینکه معرف شما جوهر است، اما معرف شما، بخشی از معرف شما چیه؟ ادراک است و تحریک، دو نوع عرضن، یکی اضافه و یکی هم ان یفعل فعل دیگه، ان یفعل. نگفتی اینا را؟ پس اگر بخواد مشکل باشه اینجا همین مشکل را داره. یا مثلا طبیعی دانان در طبیعت در علم طبیعی رطوبت را که از مقوله کیف است. رطوبت از چیه؟ از مقوله کیفه. به قبول شکل پذیری تعریف میکنن. خب شکل پذیری چیه؟ قبول شکل پذیری. شکل پذیری، قبول کردن شکل پذیری از نوع انفعاله. میپذیره یعنی چی؟ یعنی منفعل میشه دیگه، درسته؟ اگر چیزی رطوبت نداشته باشه انفعال نمیپذیره، شکل نمیپذیره، یعنی انفعال شکلی. آقا چرا این گلوله به اصطلاح شده؟ برای اینکه رطوبت داره. گل اگر رطوبت نداشته باشه به صورت کره در میاد، به صورت مکعب در میاد، در نمیاد که. چرا الان این در اومده؟ به خاطر اینکه رطوبت داره. پس شما رطوبت را به شکل پذیری تعریف میکنی. پس بایستی بگه تعریف، تعریف حدی نیست. خب شما چجوری رطوبت را تعریف میکنی؟ حقیقت رطوبت را چجوری بشناسی؟ میگه میبینیم این شکل میپذیره یا نمیپذیره. یا در فصل انسان شما چی میگی؟ میگی حیوانان ناطقون. تو تعریف انسان برای فصل انسان چی میاری؟ ناطق رو میاری. میگی مراد شما از این ناطق چیه؟ مراد شما یا تعقل کردن اندیشیدن، تعقل کردن. اگر تعقل باشه چیه؟ نوعی ادراک دیگه، میشه اضافه. انسان جوهره یا اضافه است؟ خب جوهر اضافه نیست، مقوله اضافه نیست. یا اگر نطق به معنای حرف زدن باشه چیه؟ فعله. چه به معنای تعقل باشه که اضافه است، چه به معنای گفتگو، سخن گفتن باشه که نوعی فعله، هر کدوم باشه چیه؟ عرضه. در حالی که معرف شما چی چیه؟ انسانی است که جوهره. پس شما همین اشکال فخرازی می اومدی راجع به انسان هم می کردی. چرا اومدی پس انسان را به حیوان ناطق تعریف کردی؟ خب این اشکال در واقع ملا صدرا با چرا چراها اومده اشکال فخرازی را توسعه داده. فخرازی هم میتونه تو قبر بگه که ای ملا صدرا که 3-4 قرن 5 قرن بعد از من اومدی، من که اشکال رو که گفتم شما اومدی چیکار کردی؟ منو تایید کردی، اشکال رو توسعه دادی. این که تکذیب من نشد. همه این موارد چی؟ به بیرون از ذات تعریف شده. پس اشکال بیشتر شده، توسعه پیدا کرده. به قول معروف اشکال بیشتر ماسیده با این حرفایی که شما اضافه کردی. ملا صدرا میگه آره اشکال رو توسعه دادم، اما توسعه دادم بگم نه، این نشون میده شما از یه چیزی غافل شدی. و اون این است که آقا مقصود ما از اضافه یا مقصودمون از فعل یا مقصودمون از انفعال، سه نمونه آوردیم دیگه، یه نمونه آوردیم که از انفعال استفاده کرده، یکی دوتا نمونه آوردیم که از فعل استفاده کرده، یکی دوتا نمونه آوردیم که از ادراک به معنای اضافه است استفاده کرده. میگیم اگر مرادشون از اینها خود نفس این فعل یا نفس این انفعال یا نفس این اضافه باشه، اشکال شما یه فخر رازی وارد، اگر کسی ادعا بکنه چنین تعریف، تعریف حدیث. اما اگر کسی بیاد اینجوری بگه، بگه آقا من وقتی حساس رو میارم تو تعریف حیوان یا حرکت را در تعریف حیوان میارم یا شکل پذیری را در تعریف رطوبت میارم یا نطق به معنای ادراکی یا به معنای فعل سخن گفتن را به کار میبرم، مقصود من خود فعل، خود انفعال، خود این اضافه نیست، بلکه مقصود من مبدأ و فاعل این اضافه هست، منشأ این فعل، عامل این فعل، نه خود فعل، عامل این انفعال، نه خود این انفعال. اگر این رو قصد کرده باشم، در این صورت من شیء جوهری رو به بیرون از ذاتش تعریف کردم یا به نفس ذاتش تعریف کردم. منشأ این فعل فصل جوهر یک جوهر نیست، فصول الجواهر جواهر. اگر انسان جوهره، فصل انسانم جوهره. اگر حیوان جوهره، فصل حیوانم جوهره. فصل حیوان حیثیت ادراک اضافه است نیست، فصل حیوان حیثیت تحریک که نوعی فعل است نیست. پس چیه؟ مبدأ این تحریک که همون فصل حیوانه، مبدأ این ادراک که این ادراک که اضافه است از اون ناشی میشه. اونی که اضافه از اون ناشی میشه را قصد کردم، اونی که مبدأ سخن گفتن است را قصد کردم، اونی که مبدأ اندیشه است، اندیشه از او صادر میشود را قصد کردم. اندیشه گفتم اما صاحب اندیشه را وضع کردم، حرکت گفتم اما صاحب حرکت که محرک هست را وضع کردم. توجه کنه، شکل گیری انینفل را گفتم اما منشأ انینفل انینفعل را وضع کردم. و اگر منشأ را قصد کرده باشم، چنین تعریفی، تعریف به بیرون از ذاته؟ نه. ولذا این آثار که از مؤثرشون ناشی میشه، اثر را گفتم، از اثر مؤثرش را قصد کرده ام، چون که اثر نماینده تام و تمام و آشکار کننده یه مؤثر خودشه. فعل تمام حقیقت فاعل رو نشون میده، اثر تمام حقیقت مؤثر رو نشون میده، فعل وصلی تمام حقیقت باصره رو نشون میده، فعل سمعی تمام حقیقت قوه سامعه رو نشون میده. چون که تمام حقیقت مبدأ خودش رو نشون میده، این تعریف در اون توسعه حدی چیه؟ نوعی تعریفان حدیان، تهدیدان بالحد. ولی اینکه اصطلاحا حد میگیم از اجزاء مؤلفه مقومه تشکیل میشه، اما این رو توسعه دادیم، گفتیم حد تام آن است که تمام حقیقت مشخص بشه. و فرض این از این فصول هم چی هستن؟ با افعالشون تمام حقیقتشون مشخص میشه. این فصول با اثری که دارن، با لازمی که دارن که تمام حقیقت ملزوم را، مؤثر را، فاعل را داره نشون میده، اینم چی؟ کمی از حد تام اصطلاحی نبره. ولذا حد تام را در این اصطلاح دوم تعمیم میدیم به هر تعریفی که حق و حقیقت شی مشخص شده باشه. و اینجا هم چنین چیزی فی الواقع رخ داده. پس نطق، پس مراد از نطق در تعریف انسان مبدا نطق هست، مبدا سخن گفتن هست، نه خود سخن گفتن، فاعل سخنگو، فاعلی که سخن از او صادر میشه. یعنی من لفظ سخن را میارم، شما سخنگو را مورد توجه قرار بده. من تعقل را میارم، شما اون عاقله که قوه تعقل هست که همون فصل اخیر انسانی هست مورد نظر هست. از این رو پس در تعریف رطوبت اگر شکل پذیری را آوردیم، میگیم مبدأ شکل پذیری اون چیز، اون فصلی که شکل پذیری از اون فصل ناشی شده است، این را قصد کردم. چون که چنینه، بنابراین با این لوازم، با این افعال، با این اثرها، چون که مؤثر حقیقتش آشکار میشه، فاعل حقیقتش آشکار میشه، این تعریف، تعریف حدی تلقی میشود. بنابراین چیزهایی که حد اطلاعی نمیپذیرند باید از حد اصطلاعی اون عدول بکنیم به تعاریفی که تمام حقیقتش رو نشون بده. اگر رفتیم عدول کردیم تمام حقیقت با تعریفی تمام حقیقت و آن را به دست آوردیم، اینم میگیم چی؟ اصطلاحاً بهش میگیم حد. بنابراین تعریف به لوازم حد تلقی میشه. خدای تبارک و تعالی بسیط حد نداره، اما نمیشه خدا را تعریف کرد به گونه ای که براستی من خدا را بشناسم. میگیم اتفاقا اگر کنهش را بگی که در دسترس هیچ مخلوقی نیست، اولین مخلوق گرفته تا آخرین مخلوق، کنه خدای تبارک و تعالی را کسی درک نمی کنه. پس اونچه از خدا بخواد ترک بشه، شما باید تعریف به بیرون از ذات خدا بیاری. درسته؟ خب تعریف به چی بیارم؟ تعریف به خالقیتش بیار، تعریف به ربوبیتش بیار. اتفاقا حضرت موسی علیه السلام خدا را به عنوان رب تعریف کرد. به قول معروف فرعون اومده اینجا چی؟ بمبول بازی در آورده. و ما رب العالمین، رب عالمین کیست یا چیست؟ ماهو، سوال از ماهو دیگه. ما رب العالمین، حضرت موسی اومد چیکار کرد؟ در پاسخ رب السماوات والارض. ببینید در تعریف خدا از فعل صادر از خدا استفاده کرد. بنابراین برای معرفی یک شی ما میتونیم چی؟ به بیرون از شی استناد بکنیم، در صورتی که راهی برای استناد در اموری که در داخل شیء است نداشته باشیم. حالا یا شیء اصلا داخل نداشته باشه، بسیطی باشه که داخل نداشته باشه تا تعریف به مقومات داخلی بشه، اتفاقا در مورد خدا هم همینجوره. یا نه کنهش رو بخوایی بشناسی ولا اینکه بسیط بشه، این فقط در مورد خدا به دلیل اینکه خلق قدرت بر درک کنه ذات الهی رو نداره، اساسا بایستی عدول کرد و منصرف شد و تعریف رو به گونه ای آورد که قابل قبول باشه. بنابراین ملا صدرا متذکر میشه که تعریف به بساید هیچ اشکالی نداره. خب یه نکته دیگری هم ملا صدرا اشاره میکنه، ببینید اگر یک شی جنبه وجودی داشته باشه و طبیعتاً حد تامش این است که مقومات وجودیش رو بیاریم، ولی اینکه بسیط هم باشه چیزی رو بیاریم که ایجابی باشه، وجودی باشه، نبایستی در تعریفش مفاهیمی رو بیاریم که سلبی باشه. اینجا ملا صدر خودش پیش دستی میکنه، اشکالی رو مطرح میکنه که فخر رازی هم چه بزا اون رو مطرح نکرده. میگه شما جوهر رو تعریف کن، جوهر یه امر ایجابی هست، وجودی هست یا نه؟ خب بله، جوهر یه امر وجودیه. میگه ماهیتون اذا وجد فی الخارج وجد لا لا لا، یعنی چی؟ یعنی سلب دیگه. ببین در تعریف یه امر ایجابی وجودی سلب رو میاری، میگی لا فی الموضوع هست، سلب رو میاری. مولا صدرا وقتی این توضیح رو میده میگه ببینید هیچ اشکالی نداره، شما برای که حق حقیقت یک شیء را نشون بدی حتی سلب رو هم وارد بکنی، اما سلب مقوم الشیء نیست. در این حالی که مقوم الشیء نیست، حق حقیقت شیء رو ذکر میکنه. چرا؟ برای اینکه فرض این است جوهر امری بسیط است و سلب داخل در جوهر نیست، اما در این حال لا فی الموضوع بودن از لوازمه، در موضوع نبودن از لوازمه، در موضوع بودن از صفات سلبیه جوهره، یعنی این را نداره، این لازم را که در موضوع بودنه نداره، صفت سلبی دیگه. مثل صفات سلبیه در باب خدا چی میگیم؟ میگیم خدا نقص نداره، نواقص یعنی صفات سلبیه، جل سلب میشه، چرا؟ برای که از باب نقص دیگه، صفات سلبیه بایستی نفی بشه. اتفاقا ویژگی جوهر این است که لاف الموضوع است، در موضوع بودن از او سلب می شود، این لازمه تمام حقیقت اون ملزوم رو داره نشون میده. پس بنابراین هیچ اشکالی نداره در تعریف یه امر ایجابی و وجودی سلوبی که از لوازم هستند، از باب لوازم هستند در تعریف اخذ بشه. ولذا ادا ما جوهر رو تعریف بکنه، ماهیتون ادا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع، تعریف درستیه. والحمد لله رب العالمین.